جعبه، پادکست منصور ضابطی. خانم ها، آقایان، سلام. این پادکست جعبه شماره 16 است که میشنوید. عنوان این پادکست دریا. عجیبه که بسیاری از مردم جهان هیچ وقت دریا رو در زندگیشون ندیدن. با اینکه حدود 70% سطح زمین رو دریاها پوشوندن، اما آدم‌های زیادی رو میشه پیدا کرد که تصورشون از دریا فقط در تصویرهایی که در فیلم‌ها و کتاب‌ها دیدن. در همین ایران خودمون، ساکنان استان‌های مرکز کشور گاه تا سالیان سال گذارشون به حاشیه جنوبی و شمالی کشور نمی‌افته و هیچ وقت تجربه قدم زدن کنار ساحل و لمس شنها و گوشمایی ها رو پیدا نمی کنند. برای اغلب ما ایرانی ها دریا یادآور تابستون و شماله، هرچند ایران به لطف حضور خلیج فارس و دریای عمان در زمستون هم آدم رو از لذت دریا محروم نمی کنه. دریا فراتر از یک مفهوم جغرافیایی، یک برداشت شاعرانه از جهانه و شاید بشه گفت که شاعرانه ترین جنبه طبیعت، زیبایی و بیکرانگیش بی نظیره و ما گاهی یادمون میره که چقدر در زندگی روزمرمون جا داره، چقدر باهاش خاطره داریم، چقدر خورد و خوراکمون به دریا وابسته است، چقدر باهاش عکس گرفتیم و چقدر. در این پادکست بس دارم از دریچه ادبیات و موسیقی و سینما و فرهنگ سری به دریا بزنم و از زندگی دیروز و امروز انسان و دریا بگم. این پادکست در روزهای آماده میشه که آب به یک موضوع مهم و نگران کننده در کشور تبدیل شده و شاید توجه ویژه به دریاها بتونه بخش از مشکلات استانهای ساحلی رو کمتر کنه. قبل از شروع پادکست باید این توضیح رو بدم که جعبه شماره 16 همچنان از سایت و اپلیکیشن اینستاچاپ حمایت میکنه. در این سایت و اپ شما میتونید عکس‌های دیجیتالتون رو برای چاپ بفرستین. اینستاچاپ عکس هاتون رو میتونه هم به صورت تکی چاپ کنه و همون رو تبدیل به یک آلبوم یا کتاب عکس اختصاصی کنه. مجموعه اینستاچاپ دو تا ویژگی داره. یکی اینکه قابل اعتماده و میتونین با خیال راحت عکس هاتون رو در اختیارش قرار بدین و دوم اینکه بیشتر کارهای اینستاچاپ رو خانم ها انجام میدن و من خوشحالم که به بهانه این پادکست دارم از خانم های ایرانی حمایت میکنم. حالا بریم سراغ دریا، مخصوصا در این نیمه تابستان 1400 که گرمترین روزهای جهان رو داریم تجربه میکنه.
تابستون و دریا، پست عشق و گرما، خورشید جون میگیره توی سینه ما، گرمای دستامون، خورشید تابستون رو لب و حرف فردا.
زمین تنها سیاره شناخته شده جهانه که بخش عمده ای از سطحش با مایع پوشیده شده. هرچند مریخ هم یخهای بزرگی بر سطحش داره، اما نمیشه اسم دریا رو روی اون گذاشت. ما موجودات خوشبختی هستیم که در سیارهی به دنیا اومدیم که شبیه یک تیله آبیه، با دریاهایی که برامون خاطره میسازه، عشق میاره، آرامش میاره و البته گاهی هم دلشوره، آنچنان که شمس لنگرودی در شعر دریا میگه.
دریا دلشوره زمین است، سبدی آب نور، مدرسه از سکوت است که به طوفانها درس نظام می‌دهد، برگ برنده آسمان است، میهن باران، آینه ابرهاست که صورتشان را می‌آرایند پیش از آن که ببارند. دریا با آن همه طوفان‌ها، گنج‌ها، از چه پای ترانه را می‌بوسی؟ بر ایوانت سال جامه عوض می‌کند و سوی درخت می‌رود. شکوفه کف گردنبند توست تا نقره بهایی پیدا کند، به تقلید تو برق میزنن. تو شورزار پرنده کوهساری دریا که معجزت باغهای ماهیست و صلاح یگانت نسیم سحرخانی.
دلم میخواست دریا بودم، همه شور و آقا بودم، تو دختر دریا بودی، دست همه دنیا بودی، دست زمین آسمان، نمیرسی به دامنت، غبار خاک نمینشست روی بلور گردنت.
لاک پشت های کوچک بی اختیار به سمت دریا می روند. این گونه دوستت دارم بی اختیار. از من تا تو هفت آسمان دریاست. حکایت من حکایت کسی بود که عاشق دریا بود اما قایق نداشت. نزدیکت می شوم بوی دریا می آید، دور که می شوم صدای باران. بگو بگو تکلیفم با چشمهایت چیست؟ لنگر بیاندازم و عاشقی کنم یا چتر بردارم و دلبری کنم؟
دل شوره می گیرم هر وقت بارونه، با گریه می خوابم هر جا زمستونه، تا حال موهاش از باد میپرسم، حس میکنم بادم دیوونه اونه. موهاش دریا بود، دنیا ما زیبا کرد، فهمید دیوونم موهاش کوتاه کرد. موهاش دریا بود، دنیا ما زیبا کرد، فهمید دیوونم موهاش کوتاه کرد.
این صدای بازار ماهی فروش های رشت بود که شد.
دریا توفان در بای با توفان ران در بای گیل مردای خنه، های لازم یار لگیدی. موجبات سن پسنی بیدار هی کس گیل مردای خنه، های نازنین یار لیلی. کی خانه آباد لیلی، بلانه آباد لیلی با یتی بی جاب امشب میداد و فریاد لیلی میداد و فریاد لیلی.
برای سرزمین هایی که دریا دارن، ماهی همیشه یک منبع تغذیه بوده و هست. ساکنین کنار دریاها در طول تاریخ هیچ وقت گرسنه نموندن و هیچ وقت قحطی ها و جنگ ها آسیبی به اونها نزده. ما با اینکه بین دو دریای مهم جهان ساندویچ شدیم، اما به ماهی آنچنان که باید به عنوان یک منبع مهم غذایی توجه نمی کنیم. بر اساس گزارش های موجود، مصرف متوسط هر ایرانی از ماهی و دیگر منابع دریایی سالیانه 10 کیلوگرمه، در صورتی که در کشورهای مشابه وضعیت ما این میزان سالیانه به 20 کیلوگرم میرسه. WHO سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که مردم مجارستان، بلغارستان و اتریش کمترین میزان مصرف ماهی رو در طول سال دارن و ژاپنی‌ها، پرتغالی‌ها، کره‌ای‌ها و نروژی‌ها بیشترین مصرف رو. سالیانه 191 میلیون تن ماهی در جهان تولید میشه که از این میزان 51% ماهی‌های پرورشی و 49% ماهی‌های دریا هستند. با اینکه در طول سال بسیاری از ساکنین مناطق غیر ساحلی ایران ماهی نمی‌خورند یا خیلی کم می‌خورند، اما در فرهنگ ایرانی ماهی اونقدر مهم هست که ایرانی‌ها شام شب عید نوروزشون سبزی پلو با ماهی باشه.
آه ای عدینه گم شده، ای ماهی گریز، در برکه های آینه لغزیده تو به تو. من آگیر صافی همینک به سهنش، از برکه های آینه راهی به من بجو. من فکر میکنم هرگز نبوده دست من انسان بزرگ و شاد. احساس میکنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون بیدار باشه غافلهی میزنم جرس.
حالا که صحبت ماهی و ماهی خوردن شد، میخوام بخشی از کتاب چای نعنا که سفرنامه من به مراکش رو براتون بخونم که بی ارتباط با موضوع نیست. دوروبر میدان اصلی و در خیابانهای اطراف آن غذا فروشی های ریز و درشتی پیدا میشود، از دکه هایی که دل و جگر می فروشن تا رستوران های نسبتاً شیک که بیشتر پاتوق توریست هاست. بین این همه جا فضای یک غذا فروشی کوچک که ماهی می فروشد جذبم می کند. نمی دانم رومیزی های که قرمزش جذبم می کند، یا خنزر پنزر هایی که به در و دیوار آویزان کرده، یا ظرف های زیتون روی میزها. مردی با پیراهن و کلاه سیاه و ریش جوگندمی که بعداً می فهمم اسمش حسن آقاست، همه کاره غذا فروشی است. هم صاحب آنجاست و هم آشپز. یک کارگر هم بیشتر ندارد که دارد ظرف میشوید. درست که فکر میکنم میبینم این حسن آقاست که بیش از هر چیز دیگر در جذب من به آن غذا فروشی مؤثر بوده. یک چهره کاریزماتیک دارد، مثل سیاستمدار هاست. بیشتر میتواند وزیر امور خارجه باشد یا نماینده سازمان ملل تا ماهی فروش. از آن چهره هایی دارد که میشود به آن اعتماد کرد. وقتی چنین چهره‌ای داشته باشی و زبان بدنت هم فریاد بزند که چقدر به کارت ایمان داری، دیگر بی برو برگرد به تو اعتماد می‌کنند. همچنان که در این ظهر بهاری طنجه من به این نتیجه می‌رسم که هیچ ناهاری نمی‌تواند لذیذتر از ناهار حسن آقا باشد. توی یخچال حسن آقا انواع ماهی‌ها هست، همه‌شان تر و تازه‌اند، آنقدر که می‌شود خام خام خوردشان. من ماهی تون سفارش می‌دهم. حسن آقا یک تکه ماهی بر می دارد و در همین فاصله از من می پرسد که کجایی هستم. می گویم ایرانی. ماهی ها را رها می کند و دستش را دراز می کند به سویم که دست بدهد و می گوید سلام علیکم، الله اکبر. این عادت بسیاری از مسلمان ها در جهان است که وقتی می فهمند مسلمان هستی الله اکبر می گویند. پاسخ حسن آقا را به شیوه خودش می دهم. حسن آقا تکه ماهی رها شده در یخچال را کناری می گذارد و یک تکه بزرگتر انتخاب می کند. رویش نمک و فلفل فراوان می پاشد و کمی سبزی مخصوص رویش می ریزد. آن را لای یک توری سیمی می گذارد و توری را می گذارد روی زغال های گداخته‌ای که توی منقل است. آن را لحظه به لحظه از این رو به آن رو می کند. می ایستم کنارش و حرکات عجیب دستش را نگاه می کنم که چگونه با مهارت همه ی گوشه و کنارهای تک ماهی را روی آتش کباب می کند. هرچقدر پیشتر می رود آب از لب و لوچه من بیشتر آویزان می شود. عطر ماهی های تون همه جا را پر می کند و بوی دود و ماهی در نسیم خنکی که می پزد هر رهگذری را جلب می کند. اگر روزی به بهشت بروم تصور میکنم صحنه مشابهی را ببینم. آنجا ترجیح میدهم به جای جوی عسل رودخانه‌ای باشد که در آن ماهی‌های تن شنا کنند و به جای آنکه با حوریان بهشتی محشور شوم ترجیح میدهم همسایه حسن آقا باشم، مشروط بر اینکه آتش روشن کردن در فضای بهشت ممنوع نباشد. در غیر این صورت شاید مجبور باشم برای خوردن کباب ماهی به جهنم بروم که منقل و آتش در آنجا همیشه به راه است. حسن آقا به میزی اشاره میکند و میگوید برو بشین. کباب ماهی هنوز کار دارد، هنوز دارد روغنهایش روی زغالها میچکد و جلز و ولز میکند. شاگرد حسن آقا یک بشقاب جلویم میگذارد که تویش 4 ظرف کوچک است و در هر کدام یک نوع زیتون، 3 جور سبز و 1 جور سیاه. یکی بسیار تند است و یکی معمولی و یکی هم طعم سیر میدهد. سرم را به زیتون ها گرم میکنم و شاید بتوانم بگویم خوشمزه ترین زیتون هایی است که در زندگی خوردم. چند دقیقه بعد کباب ماهی آماده میشود. حسن آقا آن را روی چند پر کاهو توی بشقابی میگذارد و دورش را با لیمو تزیین میکند. یک ظرف سیب زمینی سرخ کرده هم میآورد. ماهی های زیادی را در سراسر جهان امتحان کردم، اما میتوانم قسم بخورم که ماهی دستپخت حسن آقا خوشمزه ترین ماهی است که در سراسر عمرم خوردم. حسن آقا چند مشتری دیگر هم دارد که مرتب دور و برشان میچرخد و با هر کدام شوخی میکند یا ظرف زیتونشان را میبرد و دوباره پر میکند. بعد میرود یک دفتر قطور میآورد. روبروی من مینشیند و شروع میکند به ورق زدن. انگار دنبال چیزی میگردد که پیدایش نمیکند. دو سه باری دفتر را از سر به ته ورق میزند تا اینکه برقی توی چشمش میدرخشد که نشان میدهد چیزی که میخواسته را پیدا کرده. دفتر را پیش من میآورد و نشانم میدهد. خط فارسی است و یک نفر به امضای پیمان یزدانی نوشته: حسن، آدم خیلی باحالی هستی. احتمالاً من اولین ایرانی هستم که اینجا غذا میخورم. امیدوارم غذاهات همیشه اینجوری باشه و باز هم بیام پیشت. مواظبت کن. چیزی که برایم جالب است تاریخ نوشته است که مال تقریباً 3 قبل است و اینکه حسن آقا به یاد دارد که 3 پیشم یک مشتری ایرانی داشته. از این ماجرا یک ویدئو میگیرم و توی کانالم میگذارم. بعد هم در دفتر حسن آقا به فارسی مینویسم. نمیدانم چه کسی این نوشته را میخواند، اما هر که هستی اگر فارسی میدانی بدان که امروز یکی از خوشمزه ترین غذاهای زندگیم را نزد حسن آقا خوردم. نیم ساعتی نمیگذرد که توی تلگرام پیغامی میگیرم. سلام آقای زابتیان، خوبین شما؟ من پیمان یزدانی ام. ظاهرا دوست مشترکمان مهسا نعمت ویدئوی مرا دیده و برای پیمان فرستاده. پیمان هیجان زده است و میگوید مو بر تنش سیخ شده و چقدر دنیا کوچک است. پیمان عکاس ایسناست و تابستان 3 پیش اینجا بوده، همینجا توی ماهی فروشی حسن آقا.
دریا، ماهی پیر 12,000 تا از بچه‌ها و نوه‌هایش را دور خودش جمع کرده بود و برای آنها قصه می‌گفت. یکی بود، یکی نبود. یک ماهی سیاه کوچولو بود که با مادرش در جویباری زندگی می‌کرد. این جویبار از دیوارهای سنگی کوه بیرون می‌زد و ته دره روان می‌شد. خانه ماهی کوچولو و مادرش پشت سنگ سیاهی بود، زیر سقفی از خزه. شبها دوتایی زیر خزه ها می خوابیدند. ماهی کوچولو حسرت به دلش مانده بود که یک دفعه هم که شده مهتاب رو توی خانهشان ببیند. مادر و بچه صبح تا شام دنبال همدیگر می افتادند و گاهی هم قاطی ماهی های دیگر می شدند و تند تند توی یک تکه جا می رفتند و برمی گشتند. این بچه یکی یک دانه بود، چون از 10,000 تخمی که مادرش گذاشته بود تنها همین یک بچه سالم در آمده بود. چند روزی بود که ماهی کوچولو تو فکر بود و خیلی کم حرف می زد. با تنبلی و بیمیلی از این طرف به آن طرف میرفت و برمیگشت و بیشتر وقتها هم از مادرش عقب میافتاد. مادر خیال میکرد بچهش کسالتی دارد که به زودی برطرف خواهد شد. اما نگو که درد دل ماهی سیاه از چیز دیگری بود.
بخشی از کتاب ماهی سیاه کوچولو رو شنیدین، نوشته ی صمد بهرنگی با روایت خانم زهره سادات هاشمی. کتاب روایت ماهی سیاه کوچولویه که عشق دیدن دریا رو داره و تصمیم میگیره برای دیدن دریا تا انتهای جویباری که در اون زندگی میکنه بره. اما سرانجام از چکم یک اره ماهی سر در میاره. ماهی سیاه کوچولو در سال 1146 و در بحبوحه مبارزات گروه‌های چپ در ایران چاپ شد. تمایلات چپگرایانه صمد بهرنگی از کتاب یک تلقی سیاسی به وجود آورد که در اون دریا تمثیلی از ایران بود. یک سال بعد از چاپ کتاب صمد بهرنگی خودش به سرنوشت ماهی سیاه کوچولو دچار میشه. صمد بهرنگی غرق میشه.
چشای آبی تو مثل دریا میمونه، دل خاصه منم مثل ماهی ماهی خاصه من میخواد تو دریا بمونه، ماهی خاصه من میخواد تو دریا بمونه، ماهی دوست داره خونش همیشه تو دریا باشه، بوسه بر موج بزنه کنار ماهی ها باشه، ماهی خواسته من بذار تو دریا بمونه، ماهی خواسته من بذار تو دریا بمونه.
حتی اگر از کسانی که خیلی اهل سینما هم نیستن بپرسین که آیا فیلمی دیدن که اتفاقاتش توی دریا گذشته باشه، حتما چند تا فیلمی رو به یاد میارن. حالا چه برسه به عشق سینماها که میتونن یک فهرست بلند بالا از فیلم‌های دریایی جور کنن. دریا چه به لحاظ لوکیشن و چه به لحاظ معنایی همیشه مورد علاقه کارگردان‌های سینما بوده. در سینمای پیش از انقلاب ده‌ها فیلم رو میشه اسپورت که دریا در اون لوکیشن اصلی یا فرعی بوده. دختران فریب خورده‌ای که به کناره دریای خزر و ویلاهای آنچنانیش کشیده میشن و معمولاً سرنوشت‌های مشابه پیدا میکنن و حتی بعضی‌هاشون در دریا غرق میشن و البته مردان زحمتکشی که برای کسب روزی حلال به بندری در جنوب ایران میرن. این موضوعات برای سازندگان فیلم فارسی همیشه موضوعاتی جذاب بوده. در سینمای پس از انقلاب اما دریا حضور تأثیرگذارتری پیدا میکنه. از چریکه تارای بهرام بیضایی بگیرین که دریا در اون کاراکتری تاریخی داره تا ناخدا خورشید ناصر تقوایی که برداشتی از داشتن و نداشتن همینگوی، قصه‌ای که سراسر اون در دریای جنوب می‌گذره. فیلم‌های دیگه مثل جنگ نفتکش‌ها، کشتی آنجلیکا و راه آبی ابریشم از ساخته‌های محمد بزرگنیا از ساخته‌های پرخرج سینمای ایرانه که در اونها هم دریا نقشی کلیدی داره. اما شاید یکی از آشناترین فیلم‌هایی که همه اتفاقات اون ناخواسته تحت تأثیر دریاست، فیلم درباره الی باشه. فیلم تحسین شده ای اصغر فرهادی که در اون الی شخصیت مهم فیلم به دریا میره و دیگه بر نمیگرده.
احمد الی
برو، مگه رفتی با
مرباری داشت بازی میکرده ندیدن؟
مرباری خاله الی کجا بود؟ تو نیست؟
نه
نه تو 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 مالا مرباری بابا
الی
موسیقی که میشنوید بخشی از آهنگیه که ژئو زانلی برای فیلم دزدان دریایی کارائیب ساخته. یکی از مهمترین فیلم‌های سریالی تاریخ سینما که ماجراش در دریای کارائیب رخ میده. جانی دپ با ایفای نقش جک اسپارو یکی از بی‌یادماندنی‌ترین نقش‌های تاریخ سینما رو بازی می‌کنه. بدون تقدم و تأخر زمانی میشه از این فیلم‌ها هم نام برد. فیلم‌های چون موبیدیک، کاستوی، زندگی پای، آرواره‌ها، پیرمرد و دریا، داشتن و نداشتن و بسیاری فیلم‌های دیگه. حتی میشه از فیلمی مثل کازابلانکا نام برد که گرچه در اون هیچ تصویر دریایی دیده نمیشه، ولی این بندر بودن کازابلانکاست که همه ماجراها رو به وجود میاره. و سرانجام اجازه بدین از فیلمی نام ببرم که جیمز کامرون در سال 1997 ساخت، برنده 11 جایزه اسکار شد و تو امروز عنوان دومین فیلم پرفروش جهان رو یدک میکشه، تایتانیک. روز دابسون 17 ساله و ثروتمند همراه کارل هاتلی با کشتی به آمریکا میره تا اونجا با هم ازدواج کنه. مادرش اون رو مجبور کرده که به این ازدواج تن بده. اونها سوار کشتی مجلل تایتانیک میشن تا به آمریکا برن. یک شب روز تصمیم میگیره روی عرشه کشتی بره و از اونجا خودش رو توی آب بندازه. اما مسافر فقیر جوانی به اسم جک که کارش نقاشیه اون رو نجات میده. جک بلیت این کشتی رو در یک بازی پوکر برد. این برخورد باعث میشه که روز و جک بیشتر با هم آشنا بشن و این آشنایی منجر به عشق عمیق بین اونها بشه. هاکلی و مادر روز میکوشن تا اونها رو از هم جدا نگه دارن. خدمتکار هاکلی به دستور او گردنبند الماسی رو که هاکلی به روز داده در جیب جک میگذاره و افسران کشتی به جرم دزدی به جک در طبقه پایین کشتی دستبند میزنن. کشتی به کوه یخ شناور برخورد میکنه و شروع به غرق شدن. همه مسافران و خدمه در تلاشن تا راه نجاتی برای خودشون پیدا کنن. ابتدا زنها و بچه‌ها رو در قایق‌های نجات می‌گذارن و اونها رو روونه می‌کنن. روز در جستجوی جک به طبقه پایین میره و تبر بزرگی رو برمی‌داره و اون رو رها می‌کنه. جک تکه چوب بزرگی پیدا می‌کنه و از روز می‌خواد که به وسیله اون خودش رو نجات بده و ازش قول می‌گیره که زنده بمونه. جک یخ می‌زنه و قربانی عشقش میشه. ایرانیان باستان روز دهم مرداد هر سال رو روز نوروز دریا می نامیدن و اون روز رو شروع دریا نوردی قرار داده بودن و این روز که آغاز آرامش دریا و وزش بادهای موسمی رو جشن می گرفتن و با گل و شاخه سبز درختان خصوصا با میوه های گرم سیری داخل دریا می رفتن و بعد از شکرگزاری اون گیاهان و میوه ها رو برای خوشایند الهه دریاها به پیشگاه و هدیه می کردن و به آبهای بیکران دریای پارس که به اعتقاد ایرانیان شامل دریای سرخ، دریای فارس، دریای مکران، دریای هند و دریای چین میشد میسپردن و به شادی میپرداختن و بعد از یک روز شادمانی به خونه هاشون برمیگشتن و از فردای اون روز به امید عنایت خداوند سفرهای دریاییشون رو شروع میکردن. نوروز دریایی روزی برای جشن زمانه، روز آرامش دریا و زمانی که باید کار دریایی رو اهم از صیادی و سفر دریایی از این روز شروع کرد. در اوستا از این روز به نام آمرتاد نام برده می شد. این جشن با الهام از آب و آب پاشی در کشورهای دیگه هم برگزار می شه. این جشن دریایی دارای دو بعد جسمانی و غیر جسمانیه. در بعد غیر جسمانی سخن از جاودانگی و بیمرگی و روندگی داره و در بعد جسمانی نگهبان گیاهان و رویدنی هاست.
از قصه ما از جنبش ما دریا سخنی با ما تو بگو، از اون چه تو را آرد به خروش دریا تو بگو، دریا تو تو بگو.
احمد خصومی یک موزه دریایی خصوصی رو در بندر کنگ در استان هرمزگان اداره میکنه. مردم شهر هم چیزهایی با ارزشی که به نوعی با دریا مربوط میشه رو در این موزه نگهداری میکنن. بخش از حرفهای احمد آقا رو بشنوید که در گفتگو با جعبه عنوان میکنه.
قبل از سال 54 میرفتن تجارت داشتن، تجارت با کشورهای مختلف، از کنگ تو مهرماه حرکت میکردن. اول میرفتن لینچشون، از لینچشون چون دگر میرفتن یا داک یا اون تعمیرگاه یا پارکینگ لینچ توی کجا بود؟ توی جزیره قشم. تو جزیره قشم بودن، لینچشون میذاشتن چون اونجا شرایط بهتر بود. به لینجا اونجا میبردن لینچشون رو میذاشتن، بعد میبردن تا شهریور. 15 شهری ها می رفتن لینجا رو آماده می کنن برای سفر. می بینن کنگ، از کنگ و تمام ملواناش از روستاها بود. کنگی ها لنگدار بودن، غالب کنگ خانواده های کنگی لنگدار بودن و برای تامین نیروشون چکار می کردن؟ از روستاهای اطراف، از روستاهای اطراف تا جزیره قشم همه نیروها می بودن به کنگ. از اینجا ملوان هم اینا غالبا ملوان بودن. بعد تأثیر فرهنگ فلافت، فرهنگ لافت که تو لافت شما قشم هست، اینا فرهنگ بومی کنگی وارد فرهنگ شده، چون تو بندر آزاد قشم هی ترویج پیدا میکنه و اونشون صدا سیما تلویزیون میره اونو معروف میشن، در صورتی که نه، فرهنگ کنگی وارد فرهنگ روش. اینشون ملوانای ما بودن، ملوانای کنگ بودن. بعد میرن چیکار میکنن؟ سفر دری شروع میشه از مهر ماه، میان میرن بصره عراق خرم خریداری میکنن، دوباره میان کجا؟ کنگ. از کنگ قالی، پسته، گل محمدی، اوشن، کالا ایرانی رو خریداری میکردن. اوشن یک نوع برگ گیاهیه، گیاهی داروییه. اویشن ما میگه اوشن. بعد این چیکار میکردن؟ به آذوقه اهل خونه رو از حبوبات و مقدار پول و خرما اینا رو به اهل خونه میدادن و اینا رو خداحافظی میکردن. کجا؟ بعد اینا رو خداحافظی میکردن کجا؟ سفر شروع میشد، سفر برای هند. قالی ایرانی هم مهم بود، قالی های ایرانی هم خریداری میشد. میمد کجا؟ کنگ. اول به شیراز، از شیراز به لار، از لار میمد به کنگ و از کنگ هم میرفت برای کشور هند، آفریقا. بعد میرفت این خرما رو میبردن برای هند، هند میفروختن. از هند ادویه های کاری مثل زنجبیل، فلفل سیاه، ادویه های مختلف بارگیری میکردن، میبردن کجا؟ آفریقا. با یک چیزی به نام کاپرل. کاپرل هم ساخت سفولی هست، قرمز رنگ رو خونه شیبونی استفاده میکنن، میبردن برای آفریقا. از جنگل های آفریقا چوب های چندل صاف راسته که برای سقف استفاده می شده رو از جنگل های آفریقا می بردن. یک چیز دیگه جالب اینه، یک رسمی هست به نام ما ای سال نو توی تیر هست، حالا تیر مرداد هم من دقیق نمیدونم، حالا یادم اومد از که بعد دوستا دیگه اومدن بهش میپرسم. سال نو خانوما میرن چیکار میکنن؟ میرن شبش که میشه میرن دریا. همون سال نو که تو هند برگزار میشه تو کنگ هم برگزار میشه همون روز. میرن دریا آبتنی میکنن و تمام کینه هاشون غصه هاشون شده به دریا میدن.
الان همینجوری
همینجوری هست. کینه هاشون مثلا اگه کدورتی داشتن چی داشتن به دریا میدن و مثلا پاکی یا مثلا خوبی از دریا میگیرن میرن. سال نو،
سال نو،
سال نو همشون سال نو بند مثلا میگفتن تو گرما پیش میاد. سال با سال نو هندی در ارتباط هست.
ای پیر مرد، ای مرد دریای جنوب، ای همسفر با مود تو فالو برو، بریا رفیق و مود تو همراهت، نام خدا مشکل گشا رات.
پیر مرد، ای مرد دریای جنوب، ای همسفر با مود تو فالو برو، ای پیر مرد، ای مرد دریای جنوب، سفر با مرد برو.
ای پیرمرد ای مرد دریای جنوب، ای هم سفر با موج و طوفان برو. دریا رفیق و مونس و همراهت، نام خدا مشکل کشا هرات.
ای پیرمرد ای مرد دریای
تا هنوز در جنوب هستیم، میخوام بخشی از نوشته هام در سفر به بندر چارک در هرمزگان و تجربه‌ای که در ماهیگیری با سه صیاد جنوبی رو داشتم با شما قسمت کنم. به عشق ماهیگیری آمدم به چارک، به عشق همراه شدن با صیادها. اما امروز انگار خبری نیست، دریا کمی متلاطم است و کمتر کسی میرود دریا. با این حال همیشه استثنایی هم وجود دارد. یکی از استثناها را آقای رمضانی پیدا می کند، یکی از اهالی چارک که لطف خاصی دارد. موتور هوندایش را می آورد و سوارم می کند و می بردم لب دریا، جایی که قایق های صیادی یله دادن توی آب. فقط یکی از قایق ها دارد آماده می شود که برود ماهیگیری و این همان استثنای امروز است که من شانسش را آوردم. سه نفر توی قایقند، یکیشان یک پسر تقریبا 30 ساله است و اون دو نفر دیگر کمی کم سن و سال‌تر. به نظر میرسد رئیس پسر بزرگتر است. درگیر موتور قایق هستند که روشن نمی شود و هر کسی برای روشن کردنش راهی پیشنهاد می دهد. نمی دانم راه کدامشان به نتیجه می رسد، اما هرچه هست سرانجام موتور روشن می شود و مثل یک اژدها آرامش دریا را در آن عصرگاه نسبتاً خنک به هم می ریزد. آقای رمضانی مرا به بچه ها معرفی می کند، محسن و میثم و سیاوش. قایق و تور مال محسن است و همانطور که حدس می زدم میثم و سیاوش هم برایش کار می کنند. رابطه خونی دارند اما نه چندان نزدیک. اینجا کمتر کسی را می شود پیدا کرد که با آدم دیگری رابطه خونی نداشته باشد. محسن می پرسد از دریا نمی ترسی؟ ترس؟ ها خیلی ها می ترسن. تو نمی ترسی؟ نه نمی ترسم. حالت به هم نخوره، قایق خیلی تکون داره. میری وسط دریا ها؟ تا حالا با قایق نرفتم وسط دریا، ولی فکر نمی کنم اتفاقی بیفته. پس صلوات بفرست بریم. صلوات می فرستم و کنار محسن می نشینم. با این حال ته دلم خالی می شود که نکند پیشبینی محسن درست از آب در بیاید و حالم به هم بخورد و آبروریزی شود. میثم و سیاوش شروع می کنند به شوخی کردن با هم. گوشی هایشان را بیرون می آورند و از خودشان و من عکس می گیرند. عکس‌های قبلیشان را به هم دیگر و به من نشان می‌دهند. آنقدر صمیمی‌اند که انگار سال‌هاست هم را می‌شناسیم. آنها معمولاً هفته دو بار می‌روند صیادی. تورهای بزرگشان را توی دریا رها می‌کنند و فردا صبح به سراغش می‌روند تا ببینند دریا چقدر باهاشان مهربان بوده است. چقدر ماهی می‌گیرید؟ بستگی به کرم دریا داره. یه وقتای 300 کیلو، یه وقتای بیشتر، یه وقتای 70 کیلو. حساب درستی نداره. 20 دقیقه از بندر دور می شویم تا تقریبا به جایی برسیم که بچه ها معتقدند جای مناسبی برای تور انداختن است. بچه ها نمی توانند به این سوال من پاسخ درستی بدهند که می پرسم چطور می فهمند این نقطه جای خوبی است. آنها حس می کنند که اینجا جای مناسبی است. حسی مبتنی بر یک تجربه دیرین تاریخی که انگار روی DNA شان ثبت شده. آن طرفتر نشانه هایی است که مال تور صیادان دیگر است. محسن تا جایی که می شود از آن نقطه فاصله می گیرد. می گوید روزی اوناست. تور ما نباید روزی اونا رو بگیره. هر کی روزی خودشو داره. به نقطه امن که می رسند موتور قایق رو خاموش می کند و تور رو از توی صندوق ها بیرون می کشند. فستیوال گره. عجیب است که این گره ها در هم نمی رود و تور را با مشکل مواجه نمی کند. بچه ها می گویند که جمع کردن تور و باز کردنش قلق هایی دارد که باعث می شود تور به خودش گره نخورد. تور را اول کف قایق می اندازند و آرام آرام بازش می کنند و همزمان ولش می کنند توی دریا. این کار را میثم و سیاوش می کنند و محسن قایق را طوری هدایت می کند که تور درست فهم شود و بتواند سطح بیشتری را در دریا بپوشاند. گاهی تور توی آب پیچ می خورد و درد سر درست می کند. اما برای آنها که دریا و صیادی هم عشقشان است و هم زندگیشان، باز کردن این پیچ ها کار سختی نیست. خودم را قاطی می کنم، سر تور را می گیرم تا بچه ها به نوبت استراحتی بکنند. اطراف تورها نشانه هایی هم هست، چراغ هایی که روشنش می کنند تا اگر احیانا قایقی در تاریکی از آنجا عبور کرد در تورها نپیچد و همین که فردا صبح که برای جمع کردن تور می آیند گمش نکنند. گرچه بعید می دانم آنها چیزی را در این دریا گم کنند، همه جای دریا را می شناسند، از کف دستشان هم بهتر. طور که کامل پهن می شود، آفتاب هم دیگر خداحافظی کرده و چراغ‌های چارک هم یکی یکی از دور روشن می شود. راه برگشت وقت خوبی است برای رفاقت بیشتر، رفاقتی که از جنس دوستی‌های معمول این ور آب نیست، دوستی است که روی آب شکل می گیرد و انگار جور دیگری است. اگر از من بپرسید چه جوری، هیچ پاسخی برای آن ندارم. فقط می توانم بگویم که وقت جدا شدن از بچه‌ها هم را چنان بغل کردیم که انگار سال‌هاست با هم دوستیم. شب آقای رمضانی مهمان نوازی را تمام می کند. درست در لحظه‌ای که دارم فکر می کنم باید چه غذای تکراری را در کدام یک از غذاخوری های تق و لق بندر امتحان کنم، صدای آقای رمضانی می آید که پشت در است. در را که باز می کنم با یک ماهی پیچیده در فویل مواجه می شوم که توی یک دیس ملامین خود نمایی می کند. مثل یک مائده آسمانی می ماند و زیباترین ماهی است که در عمرم دیدم، با شکمی پر از سبزی و ادویه و تمر هندی و پوستی برشته و گوشتی نرم. فردا 6 صبح باید برویم و تور را با بچه‌ها جمع کنیم، اما من نمیتوانم همراهشان باشم. قرار است یکی از مهندس‌هایی که در منطقه روی پروژه‌ای در هندورا بیکار می‌کند، مرا با ماشینش تا روستای چیرو ببرد که از آنجا هم با قایق دیگر بروم تا هندورا بی. تلفنی با بچه‌ها تماس می‌گیرم و عذرخواهی می‌کنم. دوست داشتم خوشحالیشان را وقتی بیرون کشیدن تور ببینم، البته خوشحالی به شرط سنگین بودن تور. محسن 2-3 ساعت بعد وقتی در مسیر چیرو هستم زنگ میزند و خوشحال است. خیلی قدمت خوبه. چطور؟ چند کیلو گرفتین؟ بالای 600 تا. 600 کیلو؟ دمتون گرم. کار ما نبود، قدمتون خوب بود، برکت دریا بود. بازم بیا.
بندر خیلی راهه، دریا پر موج و بمبک زیاده، بین آدم های شرطی زندگی کردم و باختم، دلم و زدم به دریا، خودم و بی تو شناختم. کسی که با دیدن تو روبرو شد با حقیقت، از همین فاصله حالا کوت میشه رو شقیقت. من برای کسی به جز تو شهر رو زیر و رو نکردم، به چی باید میرسیدم وقتی آرزو نکردم.
فدریکو گارسیا لورکا شاعر معروف اسپانیایی شعر معروفی داره با عنوان ترانه ی آب دریا. این شعر رو با ترجمه و صدای شاعر از دست رفته دیگه‌ای بشنوید، با صدای احمد شاملو.
دریا خندید در دور دست، دندانهایش کف و لبهایش آسمان. تو چه می فروشی دختر غمگین سینه اوریان؟ من آب دریاها را می فروشم آقا. پسر سیاه قاطی خونه چی داری؟ آب دریاها را دارم آقا. این عشقهای شور از کجا می آید مادر؟ آب دریاها را من گریه می کنم آقا. دل من و این تلخی بی نهایت سرچشمش کجاست؟ آب دریاها سخت تلخ است آقا. دریا خندید در دور دست، دندانهایش کف و لبهایش آسمان.
Su pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas muy la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina, vestida de mar.
از دریا میشه تا ساعتها حرف زد و صدای موجها رو شنید و بوی نم رو احساس کرد، اما آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. پادکست جعبه شماره 16 به پایان میرسه اینجا. این جعبه از سایت و اپلیکیشن اینستا چاپ حمایت کرد که کارش چاپ عکس‌های دیجیتال شما به صورت کاغذیه. شما هم ازشون حمایت کنید. این پادکست با کمک اسماعیل باستانی، صدا بردار و تدوینگر، عطا سرمست، طراح گرافیک و دکتر فرشید سادات شریفی، پابلیشر، منتشر شد. من منصور ثابتیان هستم و تا پادکست دیگر خدا بگیرم.
رفتم به سوی دریا، به سوی موج و ساحل، اون جایی که دوتا دل عشق خدایی داشتم، از هم رهایی داشتم. دریا همون دریا بود، شنها همون شنها بود، موج و غروب دریا مثل گذشته ها. اما فقط یاد تو به جای تو اونجا بود، به جای تو اونجا بود.